تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
ومما يقرب ما قلناه من كون الاعتبار مصححا لموضوعية الموضوع لا مأخوذا فيه مع أنه لا بد منه عند الحكم بشيء أن كل موضوع ومحمول لا بد من تصوره في مقام الحال تحت باب مطلق و مقيد. فرمودم که در اعتبارات ماهیت این در حکم علیها فرمودند ماهیت رو ما اگر بخواهیم حکمی برای او بار کنیم که این حکم خارج از ذات ماهیت باشد باید ماهیت را لحاظ کنیم به سه صورت و سقه. یا ماهیت ما لحاظ شود به شرط شیء، یا لحاظ شود به شرط لا، و یا لحاظ شود لا به شرط. بعد اشکالی بر این نحو لحاظ و تصور وارد می شود. خلاصه اشکال این بود که سلام علیکم، اگر ماهیت ما لحاظ شود به یکی از این سه قسم، لازمش این است که موضوع ما امر ذهنی باشد. ماهیت با قید تصور به شرط شیء موضوع است. ماهیت با قید تصور به شرط لا موضوع است. موضوع امر ذهنی است و اذا کان الموضوع امرا ذهنیا در این صورت دو محذور لازم می آمد، یک محظور عقلی و یک محظور شرعی. در مقام جواب فرمودند در باب موضوع تصور جزء موضوع نمی باشد. مولا یا لاحظ اول موضوع را تصور می کند به شرط شیء، اما این ماهیت و این موضوع با قید تصور موضوع نیست، بلکه خود ماهیت به تنهایی موضوع حکم. بقی الکلام در دو معید که ایشون برای این جوابشون ذکر میکنه، یا میتونیم به عبارتی بگیم سه تا معید ایشون برای این مطلب ذکر میکنه، که پس خلاصه این مطلب این شد که خلاصه جواب در باب حکم بر ماهیت تصور لازم است، اما تصور جزء موضوع نمی باشد. سه مؤید برای این مسئله ذکر میکنم. یک، باب حمل است. در تمام قضایای حملیه در منطق خونده ایم قبل از حمل محمول بر موضوع تصور موضوع لازم است. تصور محمول هم لازم است. تصور نسبت هم لازم است. شما قبل از حمل قائم بر زید، زید رو تصور میکنید، قائم رو هم تصور میکنید، نسبت بین این دو رو هم تصور میکنید. اما در وقت حمل تصور جزء موضوع نیست، وجدان. شما که میگید زیدون قائمون، عرف از این زیدون قائمون چهار جزء رو نمیفهمد. زید به علاوه تصور موضوع است، عرف هم چیزی نمیفهمد. قائم به علاوه تصور محمول است، نه. عرف میگوید حمل قائم است بر زید، نه حمل قائم با تصور است بر زید با تصور. پس بنابراین در باب حمل تصور موضوع و محمول لازم است، اما تصور جزء موضوع و جزء محمول نمی باشد. مؤید دوم در باب استعمال است، استعمال لفظ در معنا. شما اسد را در حیوان مختلف استعمال می‌کنید. باب در باب استعمال هم تصور لازم است، تصور لفظ و معنا بعد استعمال لفظ در معنا. لفظ تصور می شود، معنا هم تصور می شود. وقتی می گویید رأیت اسدن، عرف چی میگه؟ میگه اسد متصور رو دید. اسد به علاوه تصور، یعنی اون اسد خارجی. اسد استعمال شده در حیوان مختلف، اما اینجوری نیست که بگیم لفظ متصور استعمال شده است در معنای متصور. میگیم لفظ استعمال فی المعنا. پس در باب استعمال هم تصور لازم است، اما تصور مقدمه استعمال است و جزء لفظ و معنا نمی باشد. مؤید سوم که می توانیم بگوییم اصل بحثم هست، مؤید باب وضع هست. در باب وضع هم در صفحه 10 اصول مذکر خونده ایم قبل از وضع تصور لازم است، تصور لفظ و تصور معنا. اما این تصور قید لفظ و معنا نمی باشد، واضع نمی گوید وضع نمودن لفظ زید متصور را برای این ابن متصور، حالی که میگه وضع کردم برای این ابنی که در خارج وجود دارد نه در ظرف تصور و زید. پس در باب وضع هم تصور لازم است، اما قید لفظ یا معنای موضوع لفظ نمی باشد. بفهم بله، ما همینه میگیم تصور لازمه ولی جزء موضوع نیست، مقدمه وضع، مقدمه استعماله، مقدمه حکمت، مقدمه حمله. ببینید تصور باید باشد تا اینکه استعمال درست باشه، نه اینکه تصور جزء لفظ است و جزء معناست. در حین استعمال که شما لفظ رو در معنا استعمال میکنید قبلا باید تصور داشته باشید، ما هم قبول داریم. اما اینجوری نیست که وقتی شما گفتید رأیت اسدا یعنی رأیت اسدا متصورا فی الذهن، نه رأیت اسدا فی الخارج، نه رأیت اسدا متصورا فی الذهن. برای این دیدن اسد تصور قبلا لازم است، پس تصور مقدمه جزء لفظ و معنا نمی باشد. دقت کنید معلوم. و مما یقرب ما قلنا، از چیزهایی که نزدیک میکند اون چرا که ما گفتیم او را به ذهن، که اون چرا ما گفتیم چیه؟ من کون الاعتبار مصححا لموضوعیت الموضوع، اعتبار و لحاظ و تصور تصحیح میکند موضوعیت موضوع را، لا معقودا فی، نه اینکه جزء اون موضوع باشد و عقد شده باشد در اون موضوع. پس اعتبار و لحاظ و تصور مقدمه موضوعیت موضوع است، نه اینکه جزء موضوع باشد. مع انه لابد منه عند الحكم بشيء، با اینکه لابد است از اون اعتبار و لحاظ در نزد حکم نمودن به شیئی. حالا اون چه که تأیید میکند مطلب ما رو، یک اولین معید باب حمله، ان كل موضوع و محمول، هر موضوع و محمولی لابد من تصوره فی مقام الحمل، لابد ما از تصور اون موضوع و محمول را در مقام حمل، و الا لاستحال الحمل، و الا حمل بدون تصور محال است. ولیکن هذه لابدیه، لیکن این لابدیت تصور، لا تجعل التصور قیدا للموضوع او المحمول، قرار نمیدهد تصور را قید برای موضوع یا قید برای محمول. و انما التصور هو المصحح للحمل، تصور مجوز و مصحح حمل است، تا تصور نباشد حمل نیست، نه اینکه تصور جزء موضوع یا جزء محمول باشد. و بدونه لا يمكن الحمل، بدون این تصور حمل ممکن نیست. پس قبل از حمل تصور لازم است، اما تصور جزء موضوع و جزء محمول نمی شود. یعنی شما که قائم رو بر زید حمل میکنی نمیگویی زید متصور قائم متصور است، میگی زید قائم است در خارج. نهایت قبل از این حکم تو باید تصوری از زید و تصوری از قائم داشته باشی. این یک معیت. و کذالک عند استعمال لفظ فی معنا، معید دوم چنین است، در وقت استعمال لفظ در معنای خودش، لابد من تصور لفظ و المعنا، لابد بیم که ما لفظ و معنا را تصور کنیم. ولیکن تصور لیس قیدا للفظ، تصور قید لفظ نیست، ولا للمعنا، تصور قید معنا نیست. فلیس اللفظ دالا بما هو متصور فی الذهن، لفظ دلالت نمی کند با قید تصور در ذهن،
بگیم لفظی دلالت میکند با قید تصور در ذهن، نه، لفظ به نفسه دلالت میکند. ذهن کانت دلالت او فی ظرف تصور، دلالت لفظ در معنا در ظرف تصور است، اما تصور جزء لفظ نیست. که روز گذشته درسی مثالش رو عرض کردیم، درست مثل این که انسان در آینه نگاه میکند میگه این پیراهن زیباست. خب ظرف این نگاه، ظرف این حکم آینه است، اما اینجوری نیست که این پیراهن زیبا باشد با قید این که در آینه وجود دارد. پس این قید در اینجا دخالتی ندارد. پس لفظ دلالت نمی کند به ما هو به علت این که تصور شده یا با قید تصور در ذهن. و اگر که دلالت لفظ در ظرف تصور است و معنا هم مدلول نیست با قید تصور، و این کاند مدلولیت او فی ظرف تصوره، ولو مدلولیت معنا در ظرف تصور ذهن است. شما در ذهنتون این معنا رو مدلول برای این حقیقت خارجی قرار میدید، اما معنا با قید تصور مدلول نیست. و یستحیل ان یکون التصور قیدا لللفظ عبر المعنا. اینجا مطلب بالاتر میگن، میگن محال است این که تصور قید لفظ یا قید معنا باشد، اصلا نمیشه. و اجتماع نقیزه این لازم میاد. شما میگید زیدون قاتلون، زید قاتل است، خب حکم میکنی زید خارجی قاتل است. اگر تصور جزء لفظ و جزء معنا باشد، معناش اینه که زید متصور در ذهن من قاتل متصور در ذهن من است، پس زید خارجی قاتل نیست. از این بر میخوای بگی زید خارجی قاتل است، از این بر میگی نه، زید متصور در ذهن من قاتل متصور در ذهن من است. پس نظرین تناقض لازم بیاد. محال است اصلا این که تصور قید لفظ یا قید معنا باشد. و مع ذلک لا یصح الاستعمال بدونه. با این که تصور محال قید لفظ یا قید معنا باشد، صحیح هم نیست استعمال بدون تصور. تصور باید باشه، اما جزء لفظ و جزء معنا نیست. فالتصور مقدم للاستعمال. پس تصور مقدم و مقدمه استعمال است، نه این که تصور مقدم مستعمل فی یعنی معنا باشد و یا مقدم لفظ باشد. تصور جزء لفظ و جزء معنا نمی باشد. و کذلک هو مقدم للحمل، همچنین تصور مقدم حمل و مصحح حمل است. در آن توضیحش دادیم، لا للمحمول و لا للمحمول علیه. تصور جزء موضوع و جزء محمول نمی باشد. تصور مقدمه حمل است، جزء موضوع و جزء محمول قرار نمی گیرد. لله همین محالیت اونجا هم لازم میاد. و علا هازا یتضح ما نحن بصدد بیانه. بنابراین واضح می شود اون چرا که ما در صدد بیانش هستیم، و هو انه اذا اردنا ان نزع اللفظ للمعنى. اینجا رو میتونیم معید بگیریم، میتونیم نتیجه خلاصه این مقدمه بگیریم، که خلاصه این مقدمه این است که در باب وضع لفظ برای معنا، ما باید هم لفظ رو تصور کنیم و هم معنا رو. خب لفظ و معنا رو که تصور میکنیم چجوری تصور میکنیم؟ به عنوان ماهیت مهمل که نمیشه، در قبل گفتیم باید تصور کنیم به یکی از اون سه تا تصور. تصور در باب وضع هست، اما جزء لفظ و جزء معنا نمیباشد. اذا عربنا ان نزع اللفظ للمعنى، اونگاه که خواستیم وضع کنیم لفظ را برای معنا، معقول نیست اینکه اکتفا کنیم لحاظ را بر ذات معنا به ما هو و هو، یعنی ذات معنا را به عنوان ماهیت مهمل لحاظش کنیم، مع قطع نظر عن کل ما عدا. این که درست نیست که معنا در اینجا ماهیت مهمل باشد. لان الوضع من المحمولات الوارده علی، باب حمل است، وضع از اون محمولاتی است که وارد می شود بر اون لفظ. و ما الان در باب حکم و در باب حمل اثبات کردیم که در باب حکم و حمل ماهیت نمی شود ماهیت مهمل، ولن لا به شرط مقسمی باشد. فلا بد ان یلاحظ المعنا حین اذن مقیسا الى ما هو خارج عن ذاته. پس باید لحاظ بشود معنا در این هنگام، یعنی در باب وضع، بالقیاسه با اون چی که اون چیز خارج از ذات اون معنا. حالا ماهیت مهمل که نمیشود، باید بالقیاس الى الغیر باشد. در این صورت یکی از سه قسم است، فقط یؤخذ بشرط شی، فقط یؤخذ بشرط لا، فقط یؤخذ لا بشرط. اما این تصور جزء این اعتبار ذهنی و این تصور جزء معنا یا جزء لفظ نمی باشد. ولا یلزم ان یکون الموضوع له هو المعنا بما له من الاعتبار الذهنی. تصور لازم است و لازم نمیاد از این لزوم تصور این که موضوع له معنا باشد با قید تصور ذهنی. موضوع له معنا با قید اعتبار ذهنی نیست، بل الموضوع له نفس المعتبر، بلکه موضوع له خود معناست و ذات معتبر، لا به موضوع معتبر، نه موضوع له با قید تصور. خب پس تصور چیه؟ ولی اعتبار و تصور مصحح للوضع. اعتبار و تصور فقط صرف مصححه وضع است، و قید برای موضوع له یا قید برای لفظ نخواهد بود. الاقوال فی المسئله. خیلی خوب، این دو تا مقدمه فلسفی طولانی ایشون تمام شد. از اینجا وارد میشنن در حقیقت به بحث اصلی خودشون. خب ما 3-4 روزه در این مقدمات بحث میکنیم، شاید از اصل بحث یادمون رفته باشه. اصل بحث در باب مطلق و مقید بود. گفتیم بحث در این است که اطلاق آیا جزء موضوع له لفظ است یا نه، اطلاق به وضع واضع نیست بلکه استفاده می شود از مقدمات حکمت. این اصل بحث. دو تا مقدمه ایشون ذکر کردن فقط برای این که یک سری الفاظ علمی که علما در این باب مطرح کردن روشن شد. بعد از این دو مقدمه وارد اصل بحث میشه. اگر یادتون باشه محل بحث هم قبلا خوندیم در کجاست. ما گفتیم مطلق اقسامی داریم، مطلق احوالی داریم، مطلق افرادی داریم، اطلاق در جمله، اطلاق در مطلق. در اطلاق احوالی بحثی نبود، یعنی اجماعی بود که اطلاق احوالی به وضع واضع نیست بلکه به مقدمات حکمت. در جمله هم ایشون فرمودن اجماع داریم که اطلاقش به مقدمات حکمت. محل اختلاف الفاظ مفرد بود مثل اسم جنس. پس اختلاف در این است که اسم جنس مثل رقبه آیا وضع شده است برای معنا با قید اطلاق. رقبه وضع شده برای من له رقیه با قید اطلاق، یعنی مطلقا، یا نه رقبه وضع شده است برای ذات معنا فقط و اطلاق استفاده می شود از مقدمات حکمت. فرق بین این دو قول رو هم، نتیجه بین این دو رو هم قبلا اشاره کردم که نتیجه این می شود بنابر قول اول که موضوع له اسم جنس معنا باشد با قید اطلاق، استعمال در مقید مجاز. بنابر قول دوم که موضوع له لفظ ذات معنا باشد، استعمال در مطلق و مقید هر دو حقیقت. حالا وارد می شوند در نقل اقوال. عرض شد پس به طور خلاصه در مسئله دو قول است. یک قول قدما. قدما میگویند لفظ مطلق وضع شده است برای معنا با قید اطلاق. همین معنا رو علما به دو لفظ علمی مطرح کردن. بعضی ها میگوین لفظ مطلق وضع شده برای معنا به شرط اطلاق، یعنی موضوع له میشود ماهیت به شرط شیء، معنا با قید اطلاق. بعضی ها میگوین نه، لفظ مطلق وضع شده است برای معنا با قید لا بشرط. یعنی مولا رقبه را که میخواسته وضع کنه، لفظ رقبه را وضع کرده است برای ماهیت رقبه، ماهیتی که نسبت به قید ایمان و کفر مشروط نیست. پس بنابراین اگر استعمال شد در معنای در رقبه با قید ایمان میشود مجاز. پس علمای متقدم تارتن یا بعضی هاشون میگوین موضوع اونله معناست به شرط شی، بعضی هاشون میگوین موضوع اونله معنای مطلق است یعنی لا به شرط، و این دو در حقیقت از در معنا با یک دیگر فرقی نمی کنند. دقت کنید الاقوال فی المسئله، اقوال در مسئله. قلنا فی ما سبق، ما در گذشته گفتیم ان المعروف عن قدماء الاصحاب، معروف از قدمای اصحاب، انهم یقولون، این که اون قدمای از اصحاب میگویند، به ان اسماء الاجناس موضوعه للمعان المطلقه، قدما میگفتن اسم جنس وضع شده است برای معنای مطلق، على وجه يكون الاطلاق قيدا للموضوع له، بر وجهی که اطلاق جزء موضوع اونده، فلذلك ذهبوا، به خاطر اینکه میگفتن اطلاق جزء موضوع اونده، عقیدهشون این بود الا ان استعماله في المقيد مجاز، علما میگفتن استعمال لفظ مطلق در مقید مجاز است، چرا؟ چون اطلاق قید موضوع اونده. وقد صبر هذا القول على نحوه، این قول به دو جور تصویر شده، الاول ان الموضوع له المعنى بشرط الاطلاق، قسم اول و تصویر اول این است که موضوع اونده معناست بشرط اطلاق، علاوه که یکون اعتباره من باب اعتباری بشرط شی، یعنی معنا و موضوع اونده لفظ مطلق میشود معنا بشرط اطلاق، معنا بشرط شی، بر بدی که میباشد اعتبار اون معنا از باب اعتبارش بشرط شی. این یک قسم. از ثانی ان الموضوع اونده المعنى المطلق، بعضی گفتن نه اصلا موضوع اونده اش خود معنای مطلق است، یعنی معنایی که نسبت به قید رهاست، یعنی ذات رقبه سواء کان مؤمنا ام کافرا، موضوع اونده معنای مطلق است، یعنی موضوع اونده معنایی است که اعتبار شده است لا بشن. لقد اورد على هذا القول بتصویره کما تقدم، اشکال گذشته رو ایشون در این مبحث تکرار می‌فرمایید به طور خیلی خلاصه. اشکال این بود که به قول قدما اعتراض کرده بودند عده‌ای و اعتراض عبارت بود از این که اگر موضوع له ما ماهیت باشد به شرط شی، یا اگر موضوع له ما ماهیت باشد لا به شرط، موضوع ما امر ذهنی می شود. اگر موضوع امر ذهنی شد تمام قضايا ذهنیه. اینجا یک نکته دیگه اضافه میکنند در بیان اشکال، میفرمایند بنابراین وقتی موضوع ذهنی باشد شما که بخواهید زید قائمون را در موضوع خارجی در زید خارجی استعمال کنید، اینجا استعمال لفظ در غیر موضوع اونده، موضوع اونده زید زید متصبر، زید زید در عالم زید، اگر این لفظ رو برای زید خارجی به کار ببرید، استعمال کرده لفظ را در غیر موضوع آمده. لازمش این است که تمام قضایای حقیقیه و خارجیه مجاز باشد. یعنی شما هر جا لفظی رو برای معنای خارجیش به کار ببرید بشود مجاز. به هیچ کسی این حرف نبوده، چون لازمش اینه که 99% از کلمات عربی و کلمات هر زبانی قضایای ما مجاز بشه. در مقام جواب همون جواب رو گذاشته، ایشون می فرمایند که این اشکالی که در حقیقت صاحب کفایه فرمودن وارد می شود به علت این که این اشکال وقتی درست است که تصور جزء موضوع باشند. اما ما گفتیم تصور جزء موضوع نمی باشد، بلکه تصور مصحح و مجرد و مقدمه وضع هست، نه اینکه جزء موضوع باشد. وقد اورد علی هذا القول به تصویره کما تقدم، و ایراد شده است در این قول به هر دو تصویرش چنانکه گذشت، به انه یلزم علی کل تصویرین، لازم می آید بر هر دو تصویر ان یکون الموضوع له موجودا ذهنیا. بنابراین لازمه هر دو تصویر این است که موضوع له موجود ذهنی باشد. چرا؟ چون در اولی هم ماهیت به شرط شیء است، در دومی هم ماهیت لا به شرط است. پس لازمه اینه که در هر دو موضوع له ما موجود ذهنی باشد. فتکون جمیع القضایا ذهنیه، پس همه قضایا ذهنیه میشود. خب بشود چکار میشه؟ میفرماد فلو جعل لفظ، پس اگر قرار داده بشه استعمال بشود لفظ دماله من معناه و موضوعا در معنای خودش که در اون معنا وضع شده، اگر لفظ با معنای خودش که در اون معنا وضع شده استعمال بشود در قضیه خارجیه یا در قضیه حقیقیه، واجب است رها کردن اون لفظ را از اون قید ذهنی. پس باید ما بگیم این زید ذهنی نیست دیگه، زید خارجی است. خب وقتی زید خارجی بود استعمال لفظ را در غیر موضوع آنله، چون موضوع آنله زید از زید المتصور بود، حالا زید را استعمال کردید در زید خارجی، اون قید ذهنی شو باید بیندازید، استعمال لفظ در غیر موضوع آنله، فیکون مجازا دائما فی القضایا المتعارفه. پس در قضایایی که در بین عرف مردم متعارف است همیشه همه کلمات استعمال می شود در معانی مجازی است. و هذا یکسبه الواقع، این مطلب رو واقع تکسیب می کند. ما وجدان هم می بینیم اینجوری نیست که تمام استعمالات مردم استعمال مجازی باشند، ولیکن نحن قلنا، می فرمان این اشکال درست نیست. ما در جواب قبلا گفتیم ان هذا الایراد انما یتوجه، این ایراد وقتی درست است اذا جعل الاعتبار قیدا فی الموضوع له، اونگاه که اعتبار و تصور قید موضوع آن لحظه باشد. اما لو جعل الاعتبار مصححا للوضع، اما اگر اعتبار و تصور مصحح و مقدمه وضع باشد فلا یلزم هذا الایراد کما سبق، این ایراد وارد نیست چنان که گذشت. هذا قول القدما، این قول قدما بود، با همین مقدار بحث دیگه ایشون در زمین قول قدما بحث نمی کنند، میرن به قول متأخرین. قول متأخرین چی بود؟ گفتیم از زمان سلطان، از زمان مرحوم سلطان العلماء متأخرین میگویند موضوع عمده لفظ ذات معنا، اطلاق به قید وضع و داخل در موضوع عمده نمیباشد. رقبه وضع شده برای ذات معنا، اما اطلاق استفاده میشود به مقدمات حکمه. مرحوم صاحب کتاب میفرمایند این معنا خیلی واضح است و مطلب درستی است، اما همین معنای واضح رو علما با الفاظ علمی مختلفی بیان کردن و ما اون تو مقدمه رو ذکر کردیم که این الفاظ علمی علما در اینجا واضح بشود. و اما المتأخرون، اما متأخرون ابتداعا من سلطان العلماء رحمه الله، فإنهم جميعا اتفقوا، تمام متأخرین اجماع دارن، اتفاق دارن، علی ان الموضوع علی ذات المعنى، موضوع نه خود معنا، قید اطلاق در معنا دخالت نداره، لا معنى المطلق، نه اینکه موضوع نه معنای مطلق باشد، حتی لا یکون استعمال لفظ فی المقید مجازن، بنابراین استعمال لفظ در مقید مجاز نمی شود. موضوع الله ذات معنا، ذات معنا در مقید هست، در مطلق هست. موضوع الله ذات رقبه، در رقبه با قید ایمان هم ذات معنا هست، در رقبه مطلق هم ذات معنا هست. و هذا القول به هذا المقدار من البیان واضح، این قول به این مقدار از بیان واضح است. ولكن العلماء من اساتذتنا، لكن اساتید ما اختلفوا في تعدیت هذا المعنى بالعبارات الفنیه، همین معنای واضح رو در قالب علما و اساتید ما همین معنای واضح رو در قالب الفاظ علمی مهم ریختن که باعث شده در بحث خلط بشه. اختلفو، لکن علما اختلاف کردن در ادا کردن همین معنا به اون عبارات فنی و فلسفی خودشون. مما اوجب الارتباک علی الباحث، از اون چون بحثی که باعث شده است خلط بر باحث را و اغلاق طریق البحث فی المسئله، اصلا راه بحث کردن رو در مسئله بسته است. لذالک التجعنا الى تقدیم المتقد مقدمتین سابقه، لذا ما مجبور شدیم این که تقدیم بداریم اون دو مقدمه سابق را که در حقیقت اقسام ماهیت را بیان کنیم، لتوضیح هذه الاصطلاحات و تعبیرات فنیه، به خاطر توضیح دادن این اصطلاحات و تعبیرات فنی التي وقعت في عبارات، اون که اون تعبیرات فنی که واقع شده است در عبارات علما. حالا دقت کنید در این مسئله علما شش تعبیر علمی دارن که با اون دو مقدمه سابق این شش تعبیر علمی واضح می شود و در حقیقت علما قائلن به شش قول. قول اول، پس ببینید تمام علما می گویند لفظ وضع شده است برای ذات معنا، علمای متأخر. اما این ذات معنا اصطلاحا چیه؟ عده می گویند ذات معنا یعنی ماهیت مهمله، این خوب ذات المعنا یعنی ماهیت مهمله. قول دوم میگویم ذات المعنا لفظ مطلق وضع شده است برای ذات معنا بدون قید اطلاق، ذات معنا یعنی لا به شرط مقسمی. قول سوم، مرحوم آخوند صاحب کفایت الاصول می فرماید ذات معنا یعنی ماهیت مهمله و ماهیت مهمله همان لا به شرط مقسمی هست. قول چهارم، قول صاحب اصول مظفر است که از استاد خودشون مرحوم محقق اصفهانی گرفتن، ایشون می فرمایند لفظ وضع شده است برای ذات معنا، ذات معنا ماهیت مهمله نیست، ذات معنا لا به شرط قسمی هم نیست، لفظ وضع شده است برای ذات معنا، اما قبل از وضع واضع این معنا را تصور کرده است به نحو لا به شرط قسمی، به جوری که این تصور غیر موضوع الله نمی باشد. این چهار قول که ایشون متعرض می شوند. دو قول دیگر هم مال علمای متأخر المتأخرین علم اصول است که در آخر بحث بهش اشاره خواهیم کرد. دقت کنید، و اختلفوا فیها علی اقوال، اختلاف کردن در این معنا در چند قول. پس همشون اتفاق دارن که لفظ مطلق وضع شده برای ذات المعنا، اما این ذات المعنا چیه؟ اختلاف دارن به چهار قول، چون چهار قول رو ذکر کنیم. یک، منهم من قال، بعضی از علما گفتن ان الموضوع له هو الماهیه المهمله المبهمه، موضوع له لفظ مطلق ذات معنا، ذات معنا یعنی ماهیت مهمله مبهم، ایل ماهیت من حیثیه، ماهیتی که قیدی ندارد که ما قبلا خوب بحث کردیم. قول دوم و منه من قال، کسانی هستن که گفتن ان الموضوع لا الماهیت المعتبره بالله بشرط المحسنی، ماهیتی که معتبر است بلا بشرط محسنی. قول سوم و منهم من جعل التعبیر الاول نفس التعبیر الثانی، بعضی گفتن اصلا ماهیت مهمله همون لا بشرط محسنی هست و لفظ وضع شده برای هر دو، چی بگید ماهیت مهمله چی بگید لا بشرط محسنی، یکی هست. قول چهارم و منهم من قال ان الموضوع له ذات المعنى لا الماهیت المهمله. قول چهارم قول کسانی هست که گفتن موضوع له ذات معنا، اما ذات معنا نه ماهیت مهمله و نه ماهیتی که معتبر است بلا بشرط محسنی، ولکنه ملاحظ حین الوضع به اعتبار لا بشرط القسمی، لکن لحاظ می شود در حین وضع این ذات المعنا با تصور لا بشرط قسمی، علا ان یکون هذا الاعتبار مصححا للموضوع. اما بنابراین وضع که این تصور لا بشرط قسمی مصحح و مقدمه موضوع باشد، نه این که این لا بشرط قسمی قید برای موضوع له باشد. پس بنابراین قول چارم اینه که لفظ رقبه وضع شده برای ذات رقبه، اما قبل از وضع واضع تصور کرده است رقبه را به نحو لا بشرط قسمی، این تصور رو کرده بعد هم رقبه رو وضع کرده برای ذات رقبه، منصبت له رقیه بدون هیچ قید و شرطی، و علیه یکون هذا القول مطلبی است که سیاتی میشه.